تراکه 162 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منن ولا اذن. کلمه اتباع به معنای ملحق شدن و ملحق کردن است. اولی ملحق شدن نظیر این آیه که می فرماید فاتبعوهم مشرقین پاورقی یکم، و دومی ملحق کردن مانند این آیه فاتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه پاورقی دوم. کلمه منه با تشدید نون به معنی منت نهادن است و منت آن عملی است از صاحب احسان که احسانش را ناگوار سازد، مثل این که به آن شخصی که احسان کرده بگوید این من بودم که چنین و چنان احسانی به تو کردم، و یا عملی کند که حاکی از همین باشد. و اصل در معنای منت به طوری که گفته شده قطع کردن است و در آیه لهم اجر غیر ممنون پاورقی سوم به همین معنا آمده، و کلمه اذن به معنای ضرر فوری و یا ضرر اندک است، و کلمه خوف به معنای انتظار ضرر است، و کلمه حزن به معنای اندوهی است که بر دل سنگینی کند، چه اندوه از امری که واقع شده و چه از آن که بخواهد واقع شود. پاورقی ها 1. فرعونیان آفتاب دم به دنبال بنی اسرائیل راه افتادند که به آنها ملحق شوند. سوره شعرا آیه 61. 2. ما در همین دنیا به فرعونیان لعنتی را ملحق کردیم. سوره قصص آیه 42. 3. ایشان اجر قطع ناشدنی دارند. سوره فصلت آیه 8. ادامه متن. قول معروفان و مغفرتون خیر من صدقه. قول معروف آن سخنی است که مردم بر حسب عادت آن را غیر معمولی ندانند، که البته به اختلاف عادات مردم مختلف می شود. و کلمه مغفرت در اصل به معنای پوشاندن است و غنی مقابل حاجت و فقر است، و حلم به معنای سکوت در برابر سخن و یا عمل ناهنجار دیگران است. در این آیه شریفه خداوند متعال قول معروف و آمرزیدن و مغفرت، یعنی چشم پوشی از بدیها که مردم به انسان می کنند را بر صدقهی که گوشه و کنایه داشته باشد ترجیح داده، و این مقابله دلالت دارد بر اینکه مراد از قول معروف این است که وقتی می خواهی سائل را رد کنی با زبانی خوش رد کنی، مثلا دعایش کنی که خدا حاجتت را برآورد. البته این در صورتی است که سائل سخنی که باعث ناراحتی تو باشد نگوید، و اگر لفظی خلاف ادب گفت باید چنان رفتار کنی که او خیال کند سخن زشتش را نشنیده ای، و آن دعای خیر و این چشم پوشیت از سخن زشت او بهتر از آن است که به او صدقه‌ای بدهی و به دنبالش آزار برسانی، چون آزار و منت نهادن انفاقگر به این معنی خواهد بود که می‌خواهد بفهماند آن مالی که انفاق کرده در نظرش بسیار عظیم است و از درخواست سائل ناراحت شده است. و این دو فکر غلط دو بیماری است که باید انسان با ایمان دل خود را از آن پاک کند، چون مؤمن باید متخلق به اخلاق خدا باشد و خدای سبحان غنی است که آنچه نعمت می دهد در نظرش بزرگ نمی نماید و هر بخششی می کند آن را بزرگ جلوه نمی دهد، و نیز خدای سبحان حلیم است و در مؤاخذه جفاکاران عجله نمی کند و در برابر جهالت خشم نمی کند. و به همین جهتی که گفته شد آیه شریفه با دو نام غنی و حلیم ختم شده است. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم. این آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه آزار و منت بعد از صدقه اجر آن را حبط کرده و از بین میبرد، و بعضی با این آیه استدلال کرده اند بر اینکه هر معصیت و یا حداقل هر گناه کبیره باعث از بین رفتن و بی اجر شدن اطاعتهای قبل از آن معصیت می شود، ولیکن ما چنین دلالتی در آیه نمی بینیم، و دلالت آیه تنها در بی اجر شدن صدقه به وسیله خصوص منت و اذیت است که گفتار مفصل این بحث در مبحث حبت گذشت. کالذی ینفق ماله رئاء الناس
ولا یؤمن بالله والیوم الاخر. از آنجایی که خطاب اول آیه فقط شامل مؤمنین بود، چون افراد ریاکار نمی توانند مؤمن باشند، چون به فرموده خدا منظور اینها از اعمالشان خدا نیست. به همین جهت خداوند متعال مؤمنین را صریحاً از ریا نهی نکرد و نفرمود ای مؤمنین ریاکار نباشید، بلکه افرادی را که صدقه می دهند و به دنبالش منت و عذیت می رسانند تشبیه به افراد ریاکار بی ایمان کرد که صدقاتشان باطل و بی اجر است و فرمود عمل چنین مؤمنی شبیه به عمل اوست و نفرمود مثل آن است، زیرا عمل مؤمن در ابتدا صحیح انجام می شود ولی بعداً پاره ای عوامل مثل منت و عذیت آن را باطل می سازد، ولی عمل ریاکار از همون اول باطل است. اتحاد سیاق فعل‌هایی که در آیه آمده، یعنی فعل ينفق ماله و فعل ولا يؤمن، با اینکه ممکن بود بفرماید ولم يؤمن، ریاکار از اول ایمان نیاورده، دلالت دارد بر اینکه مراد از ایمان نداشتن ریاکار در انفاقش به خدا و روز جزا ایمان نداشتن او به دعوت پروردگاری است که او را به انفاق می‌خواند و ثوابهایی جزیل و عظیم به وی وعده می دهد. چون اگر به دعوت این دایی و به روز قیامت، روزی که پاداشهای اعمال در آن روز ظاهر می شود، ایمان می داشت، در انفاقش قصد ریا نمی کرد و تنها عمل را برای خاطر خدا می آورد و علاقمند به ثواب جزیل خدا می شد. پس منظور از این که فرمود ایمان به خدا ندارد، این نیست که اصلاً به خداوندی خدا قائل نیست و از آیه شریفه چنین برمی آید که ریا در هر عملی که آدمی انجام می دهد مستلزم نداشتن ایمان به خدا و به روز جزا در همان عمل است. فمثله که مثل صفان علیه تراب. ضمیر در کلمه فمثله به کلمه الذی در جمله الذی ينفق ماله رئاء الناس برمی‌گردد. پس مثلی که در آیه زده شده برای کسی است که مال خود را به منظور خودنمایی انفاق می‌کند و کلمه صفان و نیز کلمه صفا به معنای سنگ صاف و سخت است و کلمه وابل به معنای باران تند و رگبار طولانی است و ضمیر در جمله لا یقدرون نیز به همان الذی ينفقو برمیگردد. خواهی گفت کلمه الذی مفرد است ولی ضمیر در جمله لا یقدرون جمع است. در پاسخ میگوییم کلمه الذی هرچند که لفظاً مفرد است ولیکن در اینجا در معنای جمع استعمال شده و به معنای همه کسانی است که چنین باشند. این آیه وجه شباهت ریاکار به سنگ را بیان میکند. معنای وسیعی است که هم در ریاکار هست و هم در آن سنگ و آن بی اثر و سست بودن عمل است، همچنان که خاکی که روی سنگ صاف قرار دارد با بارانی اندک از بین رفته و نمیتواند اثری داشته باشد. و جمله والله لا یهد القوم الکافرین حکم را نسبت به ریاکار و کافر به وجهی عام بیان میکند و میفرماید ریا کننده در ریاکاریش یکی از مصادیق کافر است و خدا مردم کافر را هدایت نمی کند و به همین جهت جمله نابرده کار تحلیل را می کند. و خلاصه معنای این مثل آن است که کسی که در انفاق خود مرتکب ریا می شود، در ریا کردنش و در ترتب ثواب بر انفاقش حال سنگ صافی را دارد که مختصر خاکی روی آن باشد، همین که بارانی تند بران ببارد، همین بارانی که مایه حیات زمین و سرسبزی آن و آراستگیش به گل و گیاه هست، در این سنگ خاکالود چنین اثری ندارد و خاک نامبرده در برابر آن باران دوام نیاورده و به کلی شسته می شود. تنها سنگی سخت می ماند که نه آبی در آن فرو می رود و نه گیاهی از آن می روید. پس وابل باران پشت دار، هرچند از روشنترین اسباب حیات و نمو است و همچنین هرچند خاک هم سبب دیگری برای آن است، اما وقتی محل این آب و خاک سنگ سخت باشد عمل این دو سبب باطل می گردد، بدون اینکه نقصی و قصوری در ناحیه آب و خاک باشد. پس این حال سنگ سخت بود و عیناً حال ریاکار نیز چنین است. برای اینکه وقتی ریاکار در عمل خود خدا را در نظر نمی گیرد، ثوابی بر عملش مترتب نمی شود. هرچند که نفس عمل هیچ نقصی و قصوری ندارد، چون انفاق سببی است روشن برای ترتب ثواب، لیکن به خاطر اینکه قلب صاحبش چون سنگ است، استعداد پذیرفتن رحمت و کرامت را ندارد. و از همین آیه برمی آید که قبول شدن اعمال احتیاج به نیتی خالص و قصدی به وجه الله دارد. شیعه و سنی هم از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کردند که فرمود انما الاعمال بالنیات، معیار در ارزش اعمال تنها نیت ها هستند.